بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 236، سطر 17. استاد مروی، جلسه 78، مورخه 8/12/78.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ثم إن الجهل إنما يسقط اعتراف الغابن وبالبينة ان تحقق وبقول مدعيه مع اليمين لأصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللزوم. نكتة دهم این است که فرض کنید مشتری ادعا می کند که در حال عقد به قیمت واقعی مبیع جاهل بوده است. چون جاهل به قیمت واقعی بوده است، لذا در این معامله مغبون شده، کلاه سرش رفته. این ادعای جهل از سوی مشتری چگونه اثبات می شود؟ مرحوم شیخ می فرمایند سه طریقه است برای این که ادعای جهل مشتری به قیمت واقعی اثبات شود. طریقه اولین است که وقتی مشتری این ادعا رو کرد، غابن و بایع ادعای مشتری رو تأیید کنه. یعنی غابن میگوید من قبول دارم که شمای مشتری جاهل به قیمت بوده ای. معناش اینه پس من غابن سر شمای مشتری کلاه گذاشتم و اقرار العقلا على انفسهم نافذ. پس اینجا لا محاله مغبون حق فسخ خواهد داشت. راه دوم این است که مشتری وقتی این ادعا رو مطرح کرد، بایع ساکت است، ولی مشتری سریع بینه اقامه می کند که من جاهل به قیمت واقعی بودم. مثلا بینه میگوید که این مشتری ما شهادت میدیم تازه از روستا وارد شهر شده، قیمت واقعی جنس دست او نیست، جاهل به قیمت بوده است، بایه هم سکوت میکنه. اینجا هم طبق نظر بینه حکم میشود که مشتری جاهل بوده به قیمت، پس مغبون شده است، لذا خیار فسق. اینم طریقه دو. طریقه سوم این است که مشتری ادعا می کند جهل رو، بایه سکوت نمی کنه، بایه می گوید مشتری دروغ میگه، در حال خرید و فروش عالم به قیمت واقعی بوده است، در نتیجه مقام مرافعه می شود و رجوع به قاضی. در این صورت قاضی باید چگونه حکم کند؟ اینجا باز مسئله دارای دو صورت و دو فرض است. قبل از بیان این دو صورت مقدمه کوتاهی رو اشاره می کنیم. مقدمه این است که در باب قضاوت نخستین وظیفه قاضی این است که مدعی را از منکر تشخیص بدهد. به خاطر این که مدعی احکام مخصوص و منکر هم احکام ویژه‌ای دارد. مثلا در باب قضاوت مدعی باید بیانه بیاورد بر ادعای خودش. اگر مدعی بیانه نداشت منکر قسم می‌خورد و با قسم منکر قاضی حق رو به او میده. حالا در کل دعاوی به طور کلی مدعی کیست و منکر کدام است؟ طبق نظر اولیه مدعی و منکر بستگی به نظر عرف داره، ولی علما معمولاً یه علائمی رو ذکر میکنن که این علائم غالباً مدعی رو از منکر جدا میکنه. مثلا یکی از اون علائم این است، میگویند هر کسی که قولش با ظاهر حال یا با یک اصلی که در اون مورد جاری می شود مخالف باشه بهش میگیم مدعی، و اگر قول او با ظاهر حال یا با اصل موافق باشه بهش میگیم منکر، که حالا همینجا بعد در ضمن مسئله روشن‌تر میشه این بحث. خب این مقدمه بحث، برای توضیح بیشتر خواستید مراجعه کنید به جواهر الکلام جلد 40 صفحه 371 به بعد مراجعه میکنید. خب بعد از این مقدمه، بایع و مشتری پیش قاضی آمدن، صورت سوم بحث. مشتری میگوید من جاهل به قیمت واقعی بودم، حتی خیار قدم دارم. بایع منکره، میگه نخیر، شما عالم به قیمت واقعی بودی؟ میدونستی مکاسب 500 تومنه؟ خودت اقدام کردی به 1000 تومن خریدی؟ حتی خیار قبل ندار. اینجا قاضی چه کن؟ مسئله اینجا گفتیم دو صورت پیدا میکنه. تارتن قاضی که تحقیق میکنه میبینه مشتری خودش اهل خبره است و تارتن معلوم میشه مشتری در رابطه با این جنس اهل خبره نبوده است، اهل اطلاع نبوده. مثلا طلبه ای که در 15 سال پولاشو جمع کرده حالا میخواد ماشین بخره، مثلا دیگه ایتا حالا به بنگاه ماشین و دوربری حرفا نرفته که خبره یه فن باشه. صورت اول این است که مشتری اهل خبره نیست. فعلا این صورت رو بررسی میکنم. اینجا ابتدا باید قاضی مدعی و منکر رو از هم تشخیص بده. اینجا در این که مدعی کدام یکی از این دو نفرم، دو تا احتمال هست. احتمال اول این است که بگوییم اینجا ما در باب به یک اصل داریم به نام اصالت اللزوم. اصل اولیه در بیع لزوم است. خب اینجا طبق این اصل با یه قولش میشه مطابق با اصل، چون با یه اهم ادعا میکند که مشتری قیمت جنس رو میدانسته، پس این بی لازم است. چون قول بای موافق با این اصل است، شما بگید بای میشه چی؟ منکر. بای میشه منکر. قول مشتری مخالف با این اصل است، یعنی میگوید من عالم به قیمت واقعی نبودم پس بی لازم نیست، خیار فسخ دارد. اینجا مشتری مغبون می شود مدعی. فرض این است که بیانیه‌ای هم وجود نداره. طبق این اصل با یه قسم می خورد، قاضی میگه بی لازم است، مشتری خیار فسخ نداره. این یک احتمال. احتمال دوم این است که بگوییم اینجا اصالت اللزوم جاری نمی شود، بلکه ما یک اصل دیگر داریم که اون اصل دیگر جایگاه مدعی و منکر رو تغییر میده. قبل از بیان اون اصل یه مقدمه تکراری رو اشاره میکنیم. در رسائل در باب براءت و استصحاب و در کفایه در باب استصحاب خوانده ایم که اگر ما دو تا اصل داشته باشیم، یکی سببی و دیگری مسببی، باز شما بگید باید چکا بود؟ اصل سببی و اصل سببی جاری می شود و حاکم است بر اصل مسببی و دیگه اصل مسببی جاری نمی شود. و بعد از این مقدمه، احتمال دوم این است که ما اینجا یک اصل سببی داریم که بر اصالت اللزوم حاکم است و اون اصل سببی این است که ما شک داریم آیا مشتری عالم به قیمت بوده یا جاهل بوده. اگر مشتری عالم به قیمت بوده پس بیع لازم است بلا شک و شبه، دیگه در لزوم شک نداری. و اگر مشتری جاهل به قیمت بوده بلا شک بیع لازم نیست، مشتری خیار غبن داد. پس شک در لزوم مسبب است، از این سبب که آیا مشتری عالم به قیمت بوده یا جاهل بوده. علم مشتری به قیمت واقعی جنس حادث من الحوادث، اصل عدم اوست، اصل عدم علم مشتری به قیمت واقعی جنس. این اصل حاکم بر اصالت اللزوم است و او را از بین میبره. طبق این اصل مدعی و منکر تغییر میکنند با اصالت اللزوم. وقتی گفتیم اصل عدم علم مشتری است به قیمت واقعی، اینجا قول بایع می شود مخالف با این اصل. بایع میگه نخیر مشتری عالم بوده، پس بایع شد مدعی، مشتری
اکثری قولش موافق با این اصل است. میگه من عالم نبودم به قیمت واقعی، چون قولش موافق با اصل است میشه چی؟ میشه منکر. بینه در بین نیست، منکر که مشتری باشه قسم میخوره، میگه من عالم نبودم به قیمت، قول او با قسم مقدم است، قاضی حکم میکند که اینجا مشتری عالم نبوده به قیمت جنس، پس خیار قدردان. خب وضعیت این مورد تقریبا روشن شد. یه نکته رو در پایان ذکر میکنم، اینم چاره‌ای نداریم باید توضیح بدیم، ولی شاید خستم شدید بعد عبارت تطبیق کنم. نکته اخیر این است که اگر فرض کنیم کسی اینجا اصالت اللزوم جاری کرد، همون اصل محکوم رو ثابت کرد مشتری مدعی هست، پس باید بیانه بیاره مشتری. مشتری بیانه نداره، آیا راهی دارد که با این که مشتری مدعی هست در خلاف قانون اولیه مشتری که مدعی است قسم بخوره و قولش اثبات بشه؟ با این که منکر باید قسم بخوره، راهی داره بگیم مشتری قسم بخوره قولش اثبات بشه؟ مرحوم شیخ می فرماین بله، یک راه برای این مسئله موجود است و اون راه این است که برخی از علما میگویند ما یه قانونی داریم و اون قانون در باب قضا این است، اگر ادعای مدعی از اموری باشد که معمولا متعثر است و عسر و حرج داره اقامه بیانه بر او، ادعا میکنه در زمان عده است یا در زمان حیض است، چون مسئله حیض از اموری است که به تعبیر فقها لا یعلم الا من قبلها، فقط اگه خودش خبر بده مشخص می شود. خب زن ادعا می کند در حال حیض است، مدعی است باید بیانه بیاره. ولی فقها میگن چون اقامه بیانه بر این مسئله متأثر است، به جای بیانه زن قسم میخورد و قولش قبول میشه. این قانون کلیست. حالا در اینجا مشتری ادعا میکند جاهل به قیمت بوده، این جهل به قیمت یه امر نفسانی است. لا یعلم الا من قبله. سخت و متعثر است بیانه بر این امر نفسانی اقامه کنه که من جاهل بودم. پس بنابراین چون اقامه بیانه متعثر است، اینجا بگویی مشتری مدعی به جای بیانه قسم بخورد، وقتی قسم خورد که من جاهل به قیمت بودم، اینجا قول مشتری مقدم بشود. قاضی حکم کند به این که مشتری مغبون است، خیار فسخ دارد. یه فتعمل دارن، اون فتعمل وجهش در توضیحات فردا در صورت دوم انشالله روشن میشه. خب بحث امروز از اون بحثایی است که بعد از این همه توضیح بتونیم دو خط مکاسب شیخ انصاری رو تطبیق بکنیم، تازه خیلی کار کردیم. بحث دقیقی هم هست، برخی از محشین هم به نظر ما راه درست رو نپیمودن، ما توضیح مبسوط دادیم که روشن بشه مسئله. عبارت رو دقت کنیم. ثم ان الجهل، نکته دهم در اینجا، جهل چجوری ثابت میشه؟ مشتری میاد ادعا میکنه میگه من جاهل به قیمت واقعی بودم. خب چطور بفهمیم مشتری جاهل بوده یا نه؟ ادعای مشتری چطور ثابت میشه؟ سه تا طریقه داره. ثم ان الجهل انما یثبت باعتراف الغابن. مشتری مغبون ادعا میکنه میگه من جاهلم، جاهل به قیمت واقعی بودم، کلا سرم رفته، غابنم تایید میکنه، ثابت میشود به اعتراف غابن. غابن میگه بله مشتری روستایی بود، قیمت جنس رو نمیدانست، بله من کتاب 500 تومانی رو به 1000 تومان بهش دادم. خب یعنی در حقیقت غابن ادعا میکنه من کلا سر طرف گذاشتم. اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ. اینجا لا محاله، مشتری حکم میشه مغبونه، جواز فسخ داره. طریقه دوم، و بالبینه این تحققت، و با بینه هم ثابت میشود قول مشتری اگر بینه محقق بشه. یعنی اگه مشتری بتونه بر این امر نفسانیش بینه بیاره، مثل این که دو تا شاهد عادل از این آقا رو میشناسن، قبلا باهاش صحبت کردن، فهمیدن این آقا قیمت کتاب رو، قیمت ماشین رو جاهله، لذا میان شهادت میدن. بایه هم ساکته، چیزی نمیگه، بیانه شهادت میدن، میگن این آقا روستاییست، قیمت جنس رو نمیدانسته، ما یقین داریم کلا سرش رفته، جاهل به قیمت واقعی بوده. خب اینجا هم لا محاله، طبق بیانه حکم میشه، میگیم این آقا مغبونه، خیار فسخ داره. طریقه سوم که باب مرافعه است، دقت کنیم. تا حالا یا خود غابن تایید میکرد یا غابن سکوت میکرد، دیگه باب مرافعه نبود، دو نفر با هم ترافع نداشتن. مورد سوم باب مرافعه است و رجوع به قاضی. مشتری میگه من جاهل به قیمت بودم، بایه میگه نه خیر تو عالم به قیمت بوده، قیمت واقعی رو میدونستی، میدونستی این ماشین قیمتش 2,000,000 تومنه، به 2,500,000 خریدی، پس بنابراین اقدام بر ضرر کردی قبل نداری. مشتری میگه نه خیر من جاهل به قیمت واقعی بودم، مغبونم. خب اینجا چطور جهل مشتری ثابت میشود؟ گفتیم اینجا دو صورت داره. فعلا بس در جایی است که مشتری از اهل خبره نیست، برای قاضی ثابت شده، چون صورت دوم میاد. اگه مشتری از اهل خبره بود چطور؟ فعلا بس در جایی است که قاضی تحقیق کرده میبینه مشتری از اهل خبره نیست. خب اینجا مدعی و منکر تشخیص داده بشه و به قول مدعی هم الیمین و ثابت میشود جهل مشتری. دقت کنید، با قول مدعی جهل که مشتری باشد، با قسم او. خب چرا اگر او ادعا کرد و قسم خورد قولش ثابت می شود؟ لعصالت عدم العلم. این اصل دومی بود که ما جاری کردیم، احتمال دوم. چون اصل عدم العلم است، اصل این است که مشتری عالم به این جنس، به قیمت واقعی این جنس نبوده است. وقتی مشتری عالم نبوده قولش مطابق با اصل میشه. کسی که قولش مطابق با اصل باشه میشه منکر. منکر باید قسم بخوره، مشتری قسم میخوره و قاضی حکم میکند شما که ادعای جهل کردی منکر حساب میشی و اگر قسم خوردی با قسم تو قولت مقدمه، لذا عرض کنم که جواز فسخ داری. سوال اینجا ما یه اصل دیگری داریم که اون احتمال اول بود که ما توضیح دادیم اصالت اللزوم باشه. بر طبق اصالت اللزوم مسئله برعکس میشه. بر طبق اصالت اللزوم بایه قولش مطابقه با اصالت اللزوم میشه، چون بایه میگه مشتری عالم به قیمت بوده است، پس بنابراین بی لازمه. قول بایه مطابقه با اصالت اللزومه، بایه میشود منکر، باید بایه قسم بخوره. وقتی بایه قسم خورد باید قاضی حکم کنه به این که این بی لازمه، مشتری خیار فسخ نداره. میفرمان این اصالت و عدم العلم الحاکمت علی اصالت اللزوم، این اصل بر اصالت اللزوم حاکمه. همه اون توضیحات برای این نکته بود که بعضی خیلی ازش گذرا رد شدن بعضی از محشی. پس ما تسلیل کردیم اصالت اللزوم رو در احتمال اول، طبق اصالت اللزوم مدعی رو مشخص کردیم، منکر رو مشخص کردیم. طبق اصالت اللزوم بایه باید قسم بخوره، وقتی قسم خود بی میشه لازم. ولی اصالت اللزوم اصل محکومه، اصل مسببی است. اصالت عدم العلم بر او حاکمه، اصالت عدم العلم جاری می شود. اصالت عدم العلم که جاری شد قول مشتری مقدم می شود. این دو احتمال تموم شد. نکته اخیر، ما انه قد يتعثر اقامه البين على الجهل. این ما انه اشاره به اون نکته اخیر است. اگر فرض کنیم ما اینجا اصالت اللزوم رو جاری کردیم، ثابت کردیم مشتری مدعی است، باید بیانه بیاره، میتونیم به یک جوری به جای بیانه قسم مشتری رو بیاریم در بین، مشتری با قسم قولش مقدم بشه؟ میفرمان بله. ما انه با این شأن چنین است، اگه مشتری عرض کنم مدعی هم باشه، قضیت اثر و اقامت البینه علی الجهل، گاهی مشکل می شود انسان اقامه بینه کنه بر یک امر نفسانی، بر جهل خودش. بگه من عالم به قیمت نبودم، خب به کسی چیزی نگفته، مردمم که علم غیب ندارن، پس متأثر اقامه بینه. ولا یمکن للغابن الحلف علی علمه، غابنم نمی تواند قسم بخورد بر علم مشتری. غابنم نمیتونه قسم بخوره که آقا مشتری عالم به این مسئله بوده است، چون واقعیت نفسانی او رو نمیدانه. لجهلی بالحال، چون این آقای غابنم جاهل به حاله. خب در این صورت هم باز قول مدعی با قسم ثابت میشود. چرا ثابت میشود؟ به خاطر اون قانون کلی که گفتیم، ولو مشتری در حقیقت مدعی باشه باید بیانه بیاره، ولی اگر اقامه بیانه متأثر باشد، اینجا مسئله از اون مسائل است که لا یعلم الا من قبل مشتری. وقتی که لا یعلم الا من قبل قسم بخوره، قسمش کافیه. فتعمل که گفتیم توضیحش بعدن خواهد آمد. اینجا دقت کنید، برخی از محشین مکاسب حفظه الله طبعا لبعضی از متقدمین رحمه الله فرموده این معنه قد یتعثر یک تناقض بیین است با اون عبارت قبلی شیخ انصاری. این تناقض بیینی است که هر سلیم النفس این تناقض رو میفهمه، یا ما سلیم النفس